بتونه پرداخت بکنه.
سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر.
زنده باشید.
ممنونم همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم. من در آخر حالا ما یه توصیه‌ای داشتم، مردم رو دعوت می‌کنم از این حق قانونی خودشون استفاده بکنن، در آینده خودشون رو از همین امروز شروع بکنن، چون از همین امروز که شروع بکنن سوابق از امروز روز درخواست و انعقاد قراردادشون براشون لحاظ میشه و برای آینده خودشون دیگه نگرانی نداره.
متشکرم.
زنده باشید.
خیر. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
صبحتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم. ساعت 8:01 هست. میخواییم بریم سراغ موضوع بعدیمون که اختصاص داره الان در بخش رو در رو. نکته‌ای که میخواییم صحبت کنیم بحث و از خواهی میکنم ببخشید ساز ناکوک معماری نماهای شهری رو میخواییم باشه با درمیان بگذاریم و اینکه چرا در نقاط مختلف شهر ما با نماهای مختلف یک نوع، اگر نگیم اغتشاش ذهنی، اغتشاش بصری، یک نوع ناهماهنگی وجود داره. الان من توی منزلی که دارم زندگی میکنم، محلی که دارم زندگی میکنم، من به سبک و سلیقه خودم یک نمایی رو انتخاب کردم، همسایه بغلی من همینطور، بغلی همینطور، بغلی همینطور. گاهی موقع به نظر میرسه که شاید باید ما یک نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشیم. در این لحظه میهمان ارجمندمون در برنامه جناب آقای کوروش حاجی‌زاده، استاد محترم دانشگاه و معمار، و همینطور جناب آقای شربیانی، سخنگوی محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، روی خط هستن هر دو بزرگوار. آقای دکتر حاجی‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر شربیانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
علیکم و رحمت الله. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
من اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر حاجی‌زاده بحث حالا بایدها و نبایدها رو مطرح کنم و با حضرت عالی پاسخ براش پیدا کنیم. آقای دکتر حاجی‌زاده، این نکته که عرض کردم عنوان مقدمه چقدر درست هست؟ چقدر احتیاج به اصلاح داره؟ چقدر عرایض بنده قابلیت جابجایی داره؟
عرض کنم خدمتتون که همونطور که شما فرمودین، عنوان درستی هم هست، ساز ناکوک در واقع در نماهای شهری که وجود داره یکی از دغدغه های ما معماران، حتی شهرسازان و مسئولین شهری است امروز، طوری که در شرایط فعلی کمیته های نما در مناطق مختلف شهرداری شهر تهران و بعضی از کلان شهرهای تهران وجود داره برای اینکه یک ساماندهی بشه. متاسفانه معماری با توجه به ماهیت خودش خیلی در بین جامعه عمومی کشور ما جا افتاده نیستش، یعنی مردم خیلی احساس نمی کنن که معماری یک تخصص ویژه‌ای هست و باید این رو از طریق یک متخصص معمار بخوان ساختمونشون رو طراحی بکنن. خیلی هاشون فکر می کنن که خودشون دارن پول پرداخت میکنن و حتی خیلی سرمایه گذاران همینطور، و باید اعمال نظرهای شخصی بکنن در طراحی ساختمانشون و میبینین که شهر همین شکلیه که بسیار ناکوک، بسیار عجیب و غریب و و و های بسیار دیگر. از طرف دیگه ما در شرایط فعلی توی کشور ایران یکی از نکات خیلی منفی که وجود داره اینه که ما همه شهرامون دارن شبیه هم میشن، البته دارن میشن نشدن، یعنی البته بافتای معاصرمون، یعنی مثلا شما اگه تشریف ببرین بافت معاصر بندرعباس، بعد بدون اینکه حالا مثلا متوجه آب و هوا بشین یا متوجه با بافت گیاهی بشین، بعد بیایید توی شمال ایران، سواحل خزر، توی یزد، توی تهران، بافتای معاصرشون عین هم هست. و متاسفانه شهرداری های خیلی از شهرهای کشورمون از قوانین و ضوابط شهرداری تهران تصحیح میکنم. برای کل ایران داره شبیه هم میشه.
تو همین جا دکتر اجازه بفرمایید همین رو با جناب آقای شربیانی مطرح کنم. جناب شربیانی، نکاتی که آقای دکتر فرمودن چقدر به لحاظ اجرایی یعنی قابلیت این رو داره که اصلاح بشه، به سرانجام برسه و به هر حال برسیم به یک وضعیت مطلوب به لحاظ آکادمیک و علمی؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، تشکر میکنم خیلی دقیق و فنی جناب آقای دکتر حاجی‌زاده در خصوص موضوع نما و ثوابت و اون فرمایشاتی رو داشتن. من تکمیل کنم که در فرایند و مکانیزم شکل‌گیری شهرسازی چند دهه اخیر به خصوص در تهران، نما یکی از موضوعات مقفول مانده در حوزه معماری و شهرسازی بوده که به تبع در یک دوره‌ای شاید مثلا قریب به یک دهه قبل در شورای شهر تهران و مدیریت شهری به یک باره متوجه شدند که کم کم این هویت ایرانی و اسلامی ما از نماهای ساختمان‌های شهر تهران داره برچیده میشه. لذا تدبیری کردن و این تدبیر شد کمیته‌های نما که آقای دکتر هم اشاره کردند و وظایف این کمیته این بود که نماها رو از لحاظ بالاخره انطباقش با اون فرهنگ ما تا یه حدودی بتونه در اصل منسجم کنه. نکته بعدی هم که آقای دکتر اشاره کردن و به درستی هم فرمودن این که بر خلاف فرهنگ و اقلیم شهرهای ما در کشور ایران داره یک پارچه شبیه هم میشه، در حالی که حتما باید بنابر پیوست فرهنگی و بنابر پیوست اقلیم و تاریخی این تفاوت رو میداشت. ما در مجمع مشورتی کمیسیون های شهرسازی شوراهای کشور که اخیراً در شهر تبریز برگزار شد، یکی از موضوعاتی که بهش پرداختیم همین بود، الزام این که کمیسیون های معماری و شهرسازی شهرهای مختلف کشور این موضوع رو لحاظ کنن و تا مجمع بعدی که انشالله در خرداد ما برگزار میشه
پیشنهاداتشون رو بیارن و این رو ما در دیر نیست. آقای دکتر میدونی چرا میگم دیر نیستش؟ اینه که ما الان شهر به هر حال شهر یک موجود زنده است، یک وضعیت زنده است، اگه نگی موجود، یک وضعیت زنده هست که رو به جلو داره حرکت میکنه. ما اگر همین امروز تصمیم بگیریم قوانینش رو ابلاغ کنیم، آنچه که به عنوان وضعیت بصری هست شاید مثلا 5 سال دیگر نمود پیدا کنه، متشکل و منسجم بشه، شاید هم بیشتر. میخوام این رو عرض کنم که الان ما تا الان این قفلت ما چرا تا الان قفلت بوده. بعد ببینید، من میخوام این رو عرض کنم که حالا فرمایش حضرت عالی در تایید صحبت های جناب دکتر حاجی زاده خیلی عالی هست، خیلی خوب هست این که مسئولان ما به یک وضعیتی برسن از آگاهی های علمی که به هر حال ایرادات رو بپذیرن. ما همین چند لحظه پیش راجع به یک موضوعی داشتیم صحبت می‌کردیم، آخر سر مسئول محترم فرمودن شما داری حرف خودت رو می‌زنی، منم حرف خودم می‌زنم و می‌خوام اینی هم نیست که حالا حرف ما کاملا درسته، ما رو داریم صحبت می‌کنیم، کارشناس علمی میاریم کنارمون. می‌خوام اینو عرض کنم، شما هم اگر بخواید همون صحبتی بکنید که آقای دکتر حاجی زاده در دانشگاه نشستن صحبت می‌کنن، خب پس کی باید اجراش کنه؟ می‌خوام اینو عرض کنم. من می‌خوام بگم دوستانی که در شهرداری هستن، شورای شهر هستن، صرفاً بیان و تایید کفایت نمی‌کنه. ما ازشون انتظار داریم که به نحوی یک کاری انجام بدن، یک به یک وضعیتی برسه که به اون به هنجار شدن وضعیت بصری برسیم. راجع به این موضوع بفرمایید چه اقداماتی دارید انجام میدید؟
بله، ببینید، من عرض کردم ما میراثدار یک در اصل اتفاقی هستیم که وضعیت کنونی رو شکل داده. یک تصمیماتی رو هم در یک دهه گذشته گرفتن که تبدیل به کمیته نما شده. منطقه مرتب همینجوری که فرمایش میکنید که شهر موجود زنده ایست و ما بالاخره نمیتونیم متوقف کنیم و در کنار این زیست باید اصلاحاتمون رو انجام بدیم و در اصل بتوانیم که اون پیوست هایی که مد نظرمون رو انجام بدیم، موارد و وجوه مختلفی تو
حوزه‌های مختلف میاد که از به دست هم میده که شاید روند رو کن میکنه. ما با عنوان سیاستگزار در حوزه مدیریت شهری داریم تلاش میکنیم که هم این ملاحظات در اصل اعمال بشه به صورت مثبت و هم اجرا متوقف و کند نشه. ببینید ما یک آرزه الان تو حوزه معماری و شهرسازی شهر تهران داریم به نام طولانی بودن صدور پروانه. خب و نهایتا وقتی یکی از آیتم ها رو بررسی میکنیم مثلا میرسیم به این که میگن که در کمیته نما متوقف میشه پرونده، حالا به صورت موازی به صورت هم اصلا کمترین ظریف رو داشته ولی بالاخره یه آیتم هست.
من اجازه میخوام آقای دکتر حاجی زاده، به هر حال ما توی مسائل علمیمون کمک میگیریم از کارشناسان ارشد علمی. آقای دکتر حاجی زاده میخوام این رو شما رو به کمک بطلبم برای اینکه لااقل به لحاظ نگاه مدیریتی تو حوزه معماری ما چه کار میتونیم بکنیم که اگر عرض بنده این هستش که حالا برسیم به یک اقدام عاجل، نه عاجل ولی یک اقدامی که جوابش رو بگیریم و یک تغییر رویه حاصل بشه، چه کار باید کرد به لحاظ مدیریت معماری؟
من اولا از جناب آقای دکتر شهربیانی سپاسگزارم که در واقع عرایض بنده رو مثبت ارزیابی کردن. خب به هر حال ما در خدا رو شکر در شرایط فعلی در کشورمون، در مخصوصا در شورای شهرمون، در شهرداریمون افراد متخصص با تخصص‌های مرتبط داریم و خب این یکی از دلایلیه که در واقع مسئولین شهریمون درک بالاتری دارن. من البته تخصصی در زمینه مدیریت شهری اصلا ندارم و نمیتونم پیشنهادی در این زمینه بدم، ولی به هر حال یکی از موضوعاتی که الان آقای دکتر فرمودن در رابطه با کمیته نما و دغدغه‌های من هم هسته، آسمان فروشی در شهرهای ماست. تازگی در واقع قانونی تصویب شده در شورای شهر تهران مبنی بر فروش یک طبقه اضافه و حتی طبقه هفتم. و من شاید الان بی ربط باشه، البته بی ربط هم نیست به خاطر اینکه موضوع نماهاست. یعنی ما داریم باز هم آسمان شهر تهران رو بیشتر میخواییم بفروشیم. موضوع این مطرح شده که ما در نماهای شهری در کوچه های فرعی حتی میتونیم تجاری اضافه بکنیم. البته اینا خیلی در واقع بند و تبصره داره، شاید آقای دکتر شهربیانی بگن با توجه به بندهای مختلف این قانون در واقع قابلیت اجرایی شدن داره که فرمایششون کاملا درست، چون من مصوبه ها رو مطالعه کردم خیلی هم تازه هست و در جریانم. خب میدونی اینا یه ذره سلیقه‌ای متاسفانه.
خب یعنی من بخوام از آقای دکتر شربیانی که به حالت جمع‌بندی بفرمایند که آقای دکتر شربیانی آنچه که جناب حاجی زاده فرمودن و آنچه که بنده عرض کردم برسیم به یک اجماع، به یک جمع‌بندی که الان ببینید نکته آخری که فرمودن چه کار باید کرد.
ببینید من یه نکته رو خدمت نرسونم پیرو فرمایش دکتر حاجی زاده، ما در این شش ماه لایحه‌ای مبنی بر طبقه اضافه در اصل نداشتیم که البته شاید مصاحبه از طریق مثلا معاونت معماری شهرسازی شهرسازی تهران شده یا مثلا دیگر اجزا این نظر شخصیشون رو گفتن، ولی تبدیل به مصوبه یا لایحه‌ای که بیاد ما اون رو مصوب کنیم هنوز نبوده. شاید میگم اظهار نظرهای شخصی است که باید حتما ما دقت نظر داشته باشیم که این اتفاقات بالاخره مثل قبل نیفته. این نکته اول. نکته دوم، من اگه بخوام جمع‌بندی کنم و فرمایشات علمی های دکتر حاجی‌زاده و معمارین ما در حوزه معماری و شهرسازی رو لحاظ کنیم و نیازهای جامعه رو بزنیم، من عرضم اینه که ما در حوزه نما ابتداءً باید جداره های اصلی شهر رو سامان بدیم، به سرعت هم سامان بدیم. یعنی ما اولویتمون باید اون جداره ها و نماها و خیابان های اصلی شهر باشه که بالاخره نمادیست که همگان دارن میبینن، بعد بریم سراغ نماها در از خیابان های فرعی. ما امروز باید اولویتمون به فرض خیابان ولیعصر باشه، اون جداره های اصلی باشه که بالاخره نماد شهر تهران هست و با حساسیت بیشتر و با سرعت بیشتر موضوع نما رو در ساخت و ساز اونجا در بازار تهران در خیابان ولی اصغر جدار اصلی تو اولویت قرار دادیم و پایبندش هم باشه، اینطور نباشه که مثلا در راسته بازار بیان یه نمایی رو مصوب کنن اجرا کنن و به در از گذشت زمان ببینیم که باز مثلا این واحدهای تجاری بر اساس خاص خودشون تنظیم کنن. نه، ما باید پای قوانین نمها به خصوص تو جدار اصلی وایسیم، محکم وایسیم، شهرداری هم نظارت لازم رو بکنه که انشاءالله این به عنوان یک فرهنگ تسری پیدا کنه و کمک کنیم کمیته های نما هم کند نکنه در بنده که دول پروانه رو و به عنوان یک آیتم مثبت انشاءالله در این فرآیند داشته باشه.
انشاءالله به امید خدا. متشکرم از حضرت عالی، سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی و خدافظی میکنیم با شما جناب شهربینی. آقای دکتر حاجی زاده در خدمت شما هستیم، جمع بندی شما رو هم بشنویم.
برحال من فکر میکنم که با توجه به شرایط فعلی دغدغه هم ما هم مسئولین شهری بالا رفتن کیفیت منظر شهریمون هستش، ولی اینکه چگونه این اتفاق بیفته که میگم من اصلا در تخصصم نیست، ولی یه نکته خیلی مهم که در واقع در رابطه با موضوع حالا نه تهران بلکه شهرهای کوچکتر من میخوام بگم، ببینید هویت این که ما بخوایم هویت شهرها رو بهشون برگردونیم، یکی از مهمترین هویت‌ها متریالیه که توی نما استفاده میشه.
ببینید آقای دکتر، یه زمانی راجع به این متریال خیلی تاکید میشد توی شهرداری‌ها، توی کمیسیون‌ها، کمیته نمایی که شما فرمودید برای تصویب نما خیلی تاکید میشد. به نظر میرسه که حالا از اون حالا یه مروری اگر بکنیم، ما یه چند دهه بود که آزادی نما بود، هر کس هر چی دلش می‌خواست، آجر سه‌سانتی می‌ذاشتن، آجر شومینه می‌ذاشتن، نمی‌دونم بعضیا طرح چوب کار می‌کردن، شیشه کار می‌کردن. الان رسیده به یک واحد، ولی باز هم فکر می‌کنم هنوز جا داره که ما این کارو
سرانجام بدیم. حالا اینو می‌خوام عرض بکنم که ببینیم ما اصلا متریالمون رو چه شکلی باید مثلا
فقط اگه خیلی کوتاه بفرمایید که وقتمون تمام.
شهرداری تهران یا اون قانون‌گذار ما چجوری باید بگه چه متریالی؟ من عرضم اینه که ما باید برای اینکه اولا تولید داخلی، اشتغال زایی و مواردی از این دست رو بیشتر رو بکنیم و راه اندازی بیشتری در این زمینه داشته باشیم، باید مثلا بیاییم بررسی بکنیم در فلان شهر کوچک در شعاع مثلا 50 کیلومتری چه معادنی وجود داره، چه معادن سنگی وجود داره، چه معادن فلانی وجود داره. یکی از مهمترین مسائل ما در زمینه هزینه های ساختمون هزینه حمل و نقل متریاله. یعنی مثلا فرض بفرمایید طرف از مثلا توی بندرعباس میخواد خونه بسازه، از یه معدنی توی تبریز سنگ میاره. میدونی شما چند هزار کیلومتر
تبدیل به تشخص شده تو ایران. الان مثلا ما یه نفر از دورترین جا بتونه برای خودش سنگ نما بیاره، خیلی تشخص و تمام.
همینو عرض میکنم که اینو ما باید بتونیم جا بندازیم که معادن هر من این هویت رو، یعنی ببینین اصلا میخوام بگم که الان ما اون معدن مثلا خواهجان کوهی که توی تبریز هست جزاش در واقع دارن استخراج سنگ میکنن، چه ربطی داره به شهر بندرعباس؟ آیا چه ربطی به یزد داره؟ چه ربطی به مثلا؟ بنابراین اگه ما بتونیم یه کنترلی بکنیم در این زمینه که در واقع متریال‌های نسبتاً بومی تر باشه، رنگ شهر رنگ و بوی بومی‌تر و اقلیم خودش رو میگیره. حالا میگم تهران یه ذره متفاوت‌تره به خاطر اینکه کلان شهر یه شهر متفاوتیه و حالا بازم اینم راهکارهای خاص خودش داره که قطعاً مسئولین در این زمینه تصمیمات
سپاسگزارم. جناب دکتر کوروش حاجی زاده، معمار و استاد محترم دانشگاه، صبح بخیر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، خدا
حافظ. هرگز ننوشت آنچه برازنده توست، تاریخ که تا همیشه شرمنده توست. ایثار، وفا، عشق، عمل، آینه، صبر، اینها همه محتوای پرونده توست. به نام خداوند جانافرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم صبحی شاد و آرام رو آغاز کرده باشید و نگاه زیبای خداوند بر زندگی همه شما عزیزان مستدام باشد. من مینو حساسیان، خدا را شاکرم که امروز هم خدمتگزار شما خوبانم. نخست ولادت حضرت عباس علیه السلام، سقای دشت کربلا که به حضرت ابوالفضل و باب الحوایج نیز مشهورند و همچنین روز جانباز را به شما تبریک گفته و آرزوی آرامش برای همه جانبازان عزیز کشور را دارم. امروز با معرفی کتاب خواب دم صبح نوشته زینب و سادات موسوی در خدمت شما هستم. با مهرتان همراه من باشید. نویسنده در مقدمه‌ای درباره نگارش این کتاب می نویسد که متن پیش رو زندگی نامی مصطفی نجفی می باشد که در قالب یک داستان است. به بهار سال 1333 در شیرازک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تاکستان به دنیا آمد. تولید این متن از زمانی آغاز شد که در گذر از عرض خیابان نوروزیان چشمم به او افتاد که با کمک کراج در پیاده روی برفی یخ‌زده و پوشیده با برگ‌های خیس و لغزنده سر خود را بالا گرفته و شانه‌ها را به عقب داده بود و در حالی که به جلو نگاه می‌کرد محتاط گام برمی‌داشت. پشت یک لنگه کفش خود را خوابانده بود و پای دیگرش در حالی که سجاف پایین شلوارش لوله شده بر بالای زانو سنجاق خورده بود در هوا تاب می‌خورد. منتظر ماندم تا بالا رفتنش از پله‌های سیمانی و ناهموار مسجد را ببینم. در نیم نگاهی شمردم، 5 پله. شاید اگر آن لحظه تعادلش را از دست نمی‌داد و مجبور به نشستن روی دومین پله نبود، هیچ کار ردی در ذهن من از خود به جا نمی‌گذاشت و این اثر آفریده نمی‌شد. رزمنده جانباز مصطفی نجفی در عملیات کربلای 4 در کنار گمرک خرمشهر مجروح شد و در حین انتقال به بیمارستان علائم حیاتی خود را از دست داد. پرسنل بیمارستان او را به مدت 8 ساعت در سردخانه قرار دادند و در این مدت راوی تجربه یک رویای صادقانه داشت که همین مسئله مبنای تولید این اثر شد. امیدوارم این کتاب را مطالعه بفرمایید و نکات و درس‌های زیبا و آموزنده آن را در زندگی خود جاری کنید. برای همه عزیزان جانباز دعای خیر می‌کنیم و آرزوی سلامتی و آرامش ایشان را داریم. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر، خداوند نگهدارتان.
متشکریم از خانم مینو حساسیان برای معرفی پنجره ای تازه برای نگاه کردن به دنیای امروز. خیلی خوشحال بودیم، خوشحالیم که امروز در خدمت شما تجربه کردیم، گفتگوهامون رو در میون گذاشتیم با شما، مشکلات رو، و البته با شما با کتاب آشنا شدیم. صبح بخیر میگیم، براتون بهترین ها رو آرزومندیم در ادامه روز و بهترین ها برای زندگیتون در روزهای پایانی سال. خدا نگهدار.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
نوشم در عرصه شیدایی، در سلسله چون موجم با این دل دریایی، می سوزم و خاموشم، سرمستم و مدهوشم، در غلغله و جوشم از این سر سودایی. جانبازم و جانبازم، شاهینم و شهبازم، بنگر پر پروازم در اوج توانایی.
جانبازم و جانبازم، شاهینم و شهبازم، بنگر پر پروازم در اوج توانایی.
بیبال چو مرغ آه، پرواز کنم تا عرش، باشد پر پروازم بی دستی و بی پایی. گر شاخی از سروم از تیشه خصم افتاد، من سبزم و من سبزم در عین شکوفایی. گر دیده من شد تار از جور سیه کاران، شد چشم دلم روشن با سرمه بینایی.
بهریمن نومیدی بر من نشود خانه، پیدیم شهر چیره هر روح اهورایی. بر خانه روحم هرگز ننشیند گر، چون همدم جانانم در خلوت تنهایی.
جانبازم و جانبازم، شاهینم و شهبازم، بنگر پر پروازم در اوج توانایی.
جانبازم و جانبازم، شاهینم و شهبازم، بنگر پر پروازم در اوج توانایی. جانبازم و جانبازم، شاهینم و شهبازم، بنگر پر پروازم در اوج توانایی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امروز روز میلاد ابوالفضل العباس علیه السلام، ماهتاب شبهای قریبی حسین و اسوه با شکوه جانبازی است. ای عباس، تو کیستی که امام زمان برایت این گونه می سراید؟ آید به جهان اگر حسین دیگری، هیهات برادری چو عباس آید. باز هم تبریک میگیم به یکایک شما هموطنان گرامی، جانبازان عزیز، همه انسان‌های با بصیرت که این روزها در سراسر دنیا به فکر جانبازی و بصیرت ابوالفضل العباس علیه السلام هستند.